آلودگی اتفاق
آره.
نیفته.
درسته.
که اگر یه جایی آلوده شد بتونیم بلافاصله وارد عمل بشیم، کنترل بکنیم، مقابله بکنیم، حذف بکنیم.
بله.
این که ما بتونیم پایش انجام بدیم به ابزار و فناوری‌های نیاز داریم که بخشش آقای دکتر توضیح دادن.
آره.
که ما تو حوزه آب هم به فناوری‌های جدید میتونیم مجهز بشیم که پایش‌های ما رو کامل‌تر کنه، ساده‌تر بکنه.
حوزه آب
و
چیز حالت فیزیکی داره، نگهبان داریم مثلا برای اینا.
و حالا الان میتونم مثال موردی بیارم. آره. خدمتتون که پایش در حوزه آب یا خاک چجوری انجام میشه. ببینید، برای یه رودخونه یا تالاب ما می‌خوایم اینو به لحاظ محیط زیستی پایش کنیم، حفاظت بکنیم. حفاظت
بله.
آب با پایش انجام میشه.
بله.
ما باید مرتبا رودخونه کرج رو پایش کنیم تا آبش بله. سالم شرب برای تهران تضمین بشه. برای این کار ما باید یک تعدادی ایستگاه رو مشخص بکنیم که به صورت در واقع ماهانه از اون ایستگاه ها از آب نمونه برداری بکنیم.
بله.
شاید بعضی وقتا یک جاهایی نقاط کلیدی باشن که باید پایش ها آنلاین انجام بشه، یعنی برخط باشه، شما لحظه ای بتونید پشت سیستمتون مراقبت بکنید آب تغییرات و نوسانات کیفی پیدا کرده یا نکرده، شرایط عادیه یا غیر عادی. اما همه اینا مستلزم پول و اعتباراته.
بله.
ما برای یک سال شمسی با حداقل تعداد ایستگاه های مورد نیاز برای پایش منابع آب کشور،
بله.
هم رودخونه ها، هم تالاب ها و هم آب های زیرزمینی، اومدیم هزینه های حداقلی رو برآورد
کردیم
برای یک سال شمسی. اگه ما حداقل ها رو پایش کنیم به 540 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. باور کنید
540 میلیارد تومان
برای یک سال پایش منابع آب کشور رقم بالایی نیست، اما اختصاص پیدا نکرد.
متشکرم. با برنامه زمین 360 درجه در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در استودیو در خدمت جناب دکتر تورج فتحی، کارشناس ارشد منابع آب و محیط زیست، و جناب دکتر محمد رضا تورچی مقدم از مدیران سابق سازمان حفاظت محیط زیست هستیم. مهمان تلفنی ما جناب علی محمد دعاگو، رئیس اداره محیط زیست شهرستان آمل هستند. جناب دعاگو در خدمت جناب علی هستیم. یه مقداری قرار شد ما رو ببرین تو فضای سرسبز استان مازندران و اقدامات و فعالیت هایی که داره در استان مازندران انجام میشه.
من موضوعی که دوست داشتم عرض کنم این بود که موضوع آموزش رو سازمان محیط زیست با توجه به اینکه یکی از وظایف ذاتیشه در دستور کار داره، ولی خب بسیار دستگاه فرهنگی هستن که موضوع آموزش به اینا هم تعلق میگیره و جزء وظایفشونه، و ما به عنوان یک دستگاه تنها تو این موضوع شاید خیلی کارمون نتیجه نداشته باشه و نیاز به کمک دستگاه دستگاه.
الان ما در 4 سازمان حفاظت محیط زیست بخش آموزش و فرهنگ سازی داریم.
بله بله
بله. در شهرستان ها و استان ها هم این چیز هست دیگه. در چارتتون
در شهرستان ها نهایتا یک کارشناس آموزش داریم تو
بله.
شهرستان ها که کار آموزش رو انجام میده و این رو یعنی
های دکتر فتحی میگن کمه خلاصه یک کارشناس.
بله البته کمه،
ولی خب ما به عنوان رسانه ملی در خدمتتون هستیم. آموزش پرورش قطعا خیلی میتونه کمک بکنه، دانشگاه خیلی میتونن کمک بکنن.
بنده های دکتر بنده تقریبا در حالا پیشون 17-18 سالی که مسئولیت ادارات شهری مختلف استان مازندران رو دارم، واقعا یعنی با گوشت و پوستم لمس کردم که این بگی رو به بند و به دادگاه معرفی کردن و قلم و تعدیلی و اینا اصلا نتیجه نداره، مگه اینکه ما بخوایم این مردم رو از این از سنین کم از درستان آموزش بدیم تا انشالله روش کنم و خودشون هر کسی
حالا منم از این زاویه بگم، من برمان یک فرد غیر سازمان حفاظت محیط زیستی بگم، ما در مدارسمون کمتر به این موضوع پرداخته شده، یعنی ما در طول دوران مدرسه همون کسی نیومد به ما در مورد
فرهنگ سازی اعتقاد دارم بحث
در دانشگاه
آموزش
نیومدن.
بله بعد در آموزش پرورش نهادینه بشه، معرفی محیط زیست، آموزش محیط زیست،
کم
حفاظت
ما
محیط
کتاب
زیست
جدید هم کم
ما فقط یه تک درسه در واقع محیط انسان و محیط زیست در دوره متوسطه داریم، بنابراین برخلاف خیلی از کشورهای دنیا که درس محیط زیست مستقلی دارن و از همون در واقع کلاس های دوره ابتدایی آموزش محیط زیست یکی از محورهای اصلیه، مثلا مثل درس ریاضی یا درس علوم تجربی یا درس مشابهش، ما درس و فصل و بخش یا آیتم مهمی تحت عنوان محیط زیست باید داشته باشیم. من توی
کلیپ های دیده بودم که حتی برای بچه های 2-3 ساله 3-4 ساله کارتونایی که دارن میسازن این بخش زیست محیطیشو پررنگ میکنن قشنگ تو مهد کودک ها مثلا پررنگ بکنن. این تو این حوزه چرا کم
ببینید شهروندان ما چطوری بایستی طبق اصل 50 محیط زیست حافظ محیط زیست باشن؟
بله.
چجوری میتونن حافظ محیط زیست باشن؟ مقدمتا باید آموزش دیده باشن، یعنی باید درک درستی از محیط زیست از دوره در واقع کودکی بهشون داده شده باشه، اینا درک خوبی از محیط زیست داشته باشن تا وقتی دارن سفر میکنن داخل خودروی خودشون زباله‌هاشون از شیشه خودرو پرت نکنن بیرون، زباله‌هاشون رو جمع بکنن و جای مناسب و پیشبینی شده این زباله رو در واقع دفع بکنن. اینها همه نیازمند آموزشه که ما متاسفانه تو حوزه آموزش هم به لحاظ در واقع سازمانی در 4 سازمان حفاظت محیط زیست ما با ضعف‌های زیادی مواجه هستیم، هم به صورت فراگیر در حوزه آموزش و پرورش از در واقع کلاس‌های اول ابتدایی و پیش از اون و تا در واقع دوران دانشجویی و فارغ التحصیلی از دانشگاه، متاسفانه محیط زیست در همه عرصه‌ها مظلوم واقع شده. اینو به طور جدی دارم عرض می‌کنم، محیط زیست قربانی هست متاسفانه.
آقای دعاگو توی سهنن بلاخره توی شهرستان دارن کار میکنن، فرمودن شهرستان‌های مختلف هم کار کردن، میخوام ببینم که چقدر این دستگاه‌هایی که میتونن تو بحث فرهنگسازی به شما کمک بکنن چقدر پای کار هستن؟ یعنی این کارشناس آموزش شما وقتی میره به مدرسه مراجعه میکنه، به دانشگاه مراجعه میکنه، به صدا و سیما مراجعه میکنه، نمیدونم به وزارت ارشاد، اداره ارشاد و فرهنگ اسلامی مراجعه میکنه، به مساجد مراجعه میکنه، چقدر این استقبال میشه از اینها؟
وقتی که ما کارشناس ما وارد میشه و حضور پیدا میکنه چه در مدارس چه در مساجد یا مراکز مختلف، این روند شکل میگیره و استقبال هم میشه و این حرفایی گفته میشه، مطالبی که ارائه میشه خیلی هم جذابه، ولی چون ما تنهاییم، ما یه کارشناس نمیتونه پوشش بده، یعنی یه جوری باید باشه این سازوکار که از ابتدا، یعنی از دستگاه متولی همه دستگاهی تو کار فرهنگ هستن، تو این موضوع یک گوشه ای از کارشون محیط زیست باشه. اگر ما مثلا
خب این مشکل اینه که جناب دعاگو، من فکر میکنم که همین دستگاه‌های فرهنگی هم که باید بیان به کمک شما خوب توجیه نشدن. یعنی اولین کاری که باید سازمان حفاظت محیط این دستگاه رو خوب به خوبی توجیه بکنه. اهمیت این وضع
قوانین و مقرراتی است که اون دستگاه‌ها مکلف به همکاری باشن. وقتی در حوزه قوانین ما هنوز ضعف‌های آشکاری داریم تو این حوزه، فرض کنید وزارت آموزش پرورش مکلف نیست که از دوره ابتدایی درسی تحت عنوان محیط زیست برای دانش آموزان
تو کتب درسی باید یه محتوی دیده بشه.
چون خب مکلف نشده طبق قوانین و مقررات، طبیعتا همکاریش هم با محیط زیست فقط در حد برگزاری چند تا جلسه یا در واقع استقبال به صورت در واقع میشه گفت غیر مؤثر.
خب حالا یه مقداری بریم توی، چون انتهای برنامه هم هست، که یه مقداری بریم به این سمت که رو بحث راهکارها آینده چه اتفاقاتی قراره بیفته، چه کارهایی میشه کرد. من از آقای دکتر تورچی مقدم میخوام که توی این بحث فناوری‌های جدیدی که اومده، کارهایی که در دنیا داره انجام میشه الان، روش‌ها و شگرد‌هایی که در دنیا داره رو بحث حفاظت و ارتقای محیط زیست داره اقدام میشه، یه مقدار روی اینها به نظرم صحبت بکنیم که انشالله شنوندگان عزیز ما، مدیران ارجمندی که احتمالاً این گفتگو رو میشنوند و اون چیزی که بالاخره در خروجی تارنمای رادیو گفتگو قرار میگیره، 4 راهکار و ایده مناسب رو بدیم که انشالله در بحث زیست محیطی بتونیم در سال 1402 بهتر عمل بکنیم. در خدمت ما دکتر.
من سپاسگزارم از توضیحات خوب دوستانم در حوزه آموزش. ببینید امروز کشور ما دچار بحران محیط زیستیه. آموزش برای نگهداری از این به بعده، یعنی ما این بحران ها رو باید اول حل کنیم،
بله،
و به مردممون آموزش بدیم که از این به بعد این محیط زیست رو درست نگهداری کنید. ما الان دچار بحران هستیم از هر طرف در حوزه محیط زیست. تالاب ها مخشک شدن، بخش بزرگی از کشور در حال کویر شدن هستش، خاک هامون در واقع دیگه حاصل خیزی ندارن، جنگل هامون یا به دست انسان تخریب میشه یا تومه حریق میشه، وحوشمون نسل هاشون داره از بین میره، آلودگی هوا و خاک و بحث پسماند و غیره مسائلی هست که ما نمیتونیم برای نسل آینده بگذاریم. این یادگار خوبی از نسل ما نیست. ما باید امروز این مسائل رو حل کنیم و فناوری اینا رو حل کرده در بسیاری از مسائل ما.
اول این دفع ضرر بکنیم بعد بریم
ما اول درستش کنیم بعد بگیم که خب با قانون و با آموزش مردم رو مکلف کنیم به نگهداری.
خب حالا فناوری چیکار میتونه بکنه اینجا؟
ببینید در حوزه‌های مختلف ما راهکارهایی گذاشتیم پیش پای سازمان، اما یه مسئله‌ای که وجود داره، بسیاری از مسائل مرتبط با محیط زیست بین سازمانی هستش. یعنی ما منابع آب داریم، منابع آب رو میسپریم به وزارت نیرو. مصرف کننده عمده آب حدود 90% مصرف آب کشور وزارت کشاورزی هستش. بعد که کویر میشه، خب ما میایم مثلا به محیط زیست میگیم خب چرا همه جا داره کویر میشه. یعنی این سه سازمان باید کنار هم کار کنن. خب
اون شورا من از یکی همین تشکیل
من در یکی از بازدیدهای استانی که رفته بودم، مدیر کل محیط زیست استان اشاره کردن که ما حدود 800 میلیون متر مکعب آب رو وزارت نیرو در اختیار کشاورزان گندم گذاشت، تقریبا هکتاری 200 کیلوگرم گندم اینا در واقع ارائه کردن به بازار.
هکتاری 200 کیلوگرم
در بهترین شرایط اون استان. من گفتم خب میانگین کشور 2 تنه، میانگین جهانی 10 تنه، کشور آمریکا 16 تن در هکتار برداشت میکنه و نیوزیلند 20 تن در هکتار داره گندم برداشت میکنه.
یه بار دیگه دکتر بفرمایید. ایران 2 تن، درسته؟
میانگین 2 تن در کشور هکتار. حدود 2 تنه تا 5 تن در بعضی جاها برداشت میشه.
بله.
میانگین جهانی 10 تن در هکتاره.
جهانی 10 تن. بله.
در کشور آمریکا 16 تن در هکتار برداشت میشه و در نیوزیلند 20 تن در هکتار گندم برداشت میشه.
نیوزیلند 20.
شما 1% مثلا کشور نیوزیلند برداشت گندم کردید، پس این روش کشتتون بسیار سنتیه، بسیار اشتباهه. دقیقا اتلاف آب بوده، فقط 800 میلیون متر مکعب آب رو هدر دادید. نتیجهش چی شده؟ اون استان 13 تالاب داشته که 11 تاش کامل خوش شده و 2 تاش یه مقدار کمی آب داره. ببینید ما باید از روش‌های سنتی دست برداریم. صنایعمون به شدت قدیمی‌اند.
بله.
بسیار آلایندن، مصرف انرژیشون بسیار بالاست، مصرف آبشون بسیار بالاست. اینها الان مثلا با تغییر سیستم کولینگ در صنایع ما میتونیم مصرف آبو به شدت پایین بیاریم. ما الان تقریبا نیروگاه‌های بخارمون مثلا به ازای هر مگاوات تقریبا 2-2.5 متر مکعب در ساعت دارن آب مصرف میکنن.
دنیا چقدره؟
دنیا اینو بر زیر 1-1.2 رسونده و الان سیستم های کولینگ بدون آب الان کاملا داره استفاده میشه.
بدون آب
بله. روش های مختلفی که دیگه نیازی به آب نداره، با فشرده سازی هوا خنک میکنن. الان مثلا ذوب آهنمون و صنایع فولادمون به ازای هر تن فولاد تقریبا 28 تن آب رو دارن تبخیر میکنن.
ده.
شما حساب کنید صنایع ما مصرف آبشون چقدر؟ حدوداً 28 تن مصرف آب دارن. حالا بعضیا نوسازی کردن، مصارفشون رو پایین آوردن یا بازچرخانی آب انجام دادن، مجبور شدن چون آب مثلا زاینده رود خوش شده، مجبور شدن بازچرخانی آب انجام بدن، یا مثلا از پسابهای شهری رو بیارن تصفیه کنن استفاده کنن. ولی باز وقتی در جهان سال هاست که سیستم های بدون نیاز به چرخه آب وجود داره، باید ما به این سمت بریم. صنایعمون مصرف آبشون بسیار زیاده، مصرف برقشون بسیار زیاده، آلودگیشون بسیار زیاده، پروداکتشون هم بیکیفیته و قابل عرضه به مثلا بازارهای جهانی نیست. کشاورزی ما واقعا سنتیه، تلاش های خوبی.
90% مصرف آب حدود کشاورزی، درسته؟
سال به سال حدود 90-92% مصرف آب کشاورزیه. و این نشان دهنده یک بحرانه. ببینید تقریبا صنایع حدود 8% مصرف آب کشور رو دارن، کشاورزی حدود 90% و کلن مردم حدود 2%. که ما به مردم هی میگیم آقا مثلا یه لیوان آب کمتر مصرف کن و صرفه جویی کن،
اونجا رها کردیم،
اونجا کشاورزی داره آب رو میبلعه. ببینید ما باید فناوری رو به خدمت بگیریم، باید در حوزه خود رو مثلا ما اومدیم تو سازمان گفتن آقا آلودگی هوا داریم، خب در کشور موتورسیکلت هیدروژنی ساخته شده، ما گفتیم این موتورسیکلت بیاد تولید انبوه بشه، مثلا پیک موتوری های تهران رو، چون یه موتورسیکلتی که خوب طراحی نشده باشه حدود 18 برابر یک خودرو آلودگی میتونه ایجاد کنه.
یه شرکتی اومده بود گفته بود، پیشنهاد داده بود به شهرداری تهران که من موتور برقی میارم، بی او تی هم میارم، خودم جایگزین میکنم و با اقساط و لیزینگ و فلان اینها جایگزین میکنم پیک موتوری که تو سطح شهر دارن کار میکنن. جالبه که کسی که خودش هم میخواد سرمایه گذاری باز همکاری باش نمیشه.
اصلا کسی بگه من میخوام خودم سرمایه گذاری کنم که از در اول بیرونه.
چرا؟
به خاطر اینکه منافع بالاخره هست، یه مسائلی هست. شما حساب کنید ما 120 میلیون لیتر در روز داریم بنزین مصرف میکنیم. آره. دستهایی که پشت پرده این واردات هستن قطعا اجازه نمیدن شما سراغ خودرو و موتورسیکلت برقی یا هیدروژنی برید. ما 8 سال پیش در ایران خودرو موتورسیکلت هیدروژنی رو ساختیم.
و الان
خودروی برقی هم تولید شده.
خودروی برقی خیلی سال تولید شده. خب چه دستهایی پشت پرده است؟ چرا جلوش گرفته نمیشه؟ کی این رانت ها قراره تموم بشه؟
خب یکی از فکر کنم عزیزانی بود که برنامه اومده بود میگفت که ما این گاری دستیایی که آبروی تهران رو داره میبره توی بازار تهران همه اینا رو برقی میکنیم، هیچ پولی هم نمیگیریم، با خود اون فرد به توافق میرسیم. چرا این مقاومت خیلی عجیبه؟
ببینید میگم
ما اینور داریم میگیم که بحران زیست محیطی داریم، اینور میگیم که مشکلات این شکلی وجود داره، تغییرات اقلیمی داریم، گرم شدن هوا داریم، فلان داریم، بهمان داریم، بعد از اینم میگیم مشکل کمبود بودجه داریم، بعد سرمایه‌گذاری که میاد میگه من بیوتین کار براتون انجام میدم، باز اونم ازش استقبال نمی‌کنیم.
خب ریشه اینا کجاست؟
ببینید در دهه 80 فردی به خب. شهرداری تهران مراجعه میکنه و اعلام میکنه من طرحی دارم برای آسفالت که اولا از محصولات و فرآوردهای نفتی استفاده نمیشه.
بله.
محصولی که برای آسفالت استفاده میشه مثل یک در واقع فرشیه که در خیابون پهن میشه. بله. از ترکیبات نفتی به هیچ عنوان استفاده نمیشه و سازگار با محیط زیسته.
خب.
و ضمانت استفاده هر روکش آسفالت بیشتر از 35 ساله. خب. به هیچ عنوان با طرحش موافقت نشد. چرا؟ چون تعداد زیادی از کارخانجات آسفالت تعطیل خواهند شد. اگر یه چنین فناوری بیاد و در شهر
این فناوری در کشوری اجرا شده،
هیچ وقت چاله‌ای در شهر پیدا نخواهد
شد. این فناوری در کشوری
خریداری شد به طور کامل رفت.
کجا؟
توسط کشور انگلستان خریداری شد. همین تکنولوژی رفت.
الان این در انگلستان داره اجرا میشه.
آلمان و
ایرانی هم
اروپا دارن استفاده میکنن.
چه سالی فهم 80 فرمودین
ها؟ دهه 80 بله.
متشکرم. خیلی فرصتتون کم. جناب دعاگو در حد یک دقیقه در خدمتتون هستیم اگر نکته‌ای دارید.
موضوعی که مطرح شد بابت آموزش، این رو سازمان محیط زیست انتظارش اینه و تمام همش اینه که انشالله مردم رو به عنوان یک محیطبان آموزش بده و ملت مردم به این درجه برسن که خودشون محیط زیستشون متعلق به خودشونه و اگر آلودگی ایجاد کنند، اگر تخریب ایجاد کنند، این آلودگی و تخریب با یک چرخه دوباره به خودشون برمیگرده و این آسیب و این ضرر رو اگر من نبینم بچه‌م میبینه. این احساس اگه انشالله در انشالله. مردم بروز پیدا کنه انشالله.
تشکر میکنم جناب دکتر. متشکرم جناب دکتر فتحی. یک
من
دقیقه
به کرات در جلسات مختلف در دولت، در مجلس، به نماینده های محترم، به مدیران و مسئولین کشوری اعلام کردم یکی از مهمترین نکاتی که باعث میشه محیط زیست کشور قربانی نشه این است که هر مدیری برای پست و جایگاهی که حکم میخوام بهش بدن لازم است به اندازه 2 واحد آموزش محیط زیست بگذرون.
انشاءالله. تشکر میکنم. با برنامه زمین 360 درجه در خدمت شما شنوندگان عزیز بودیم. در استودیو جناب دکتر تورج فتحی، کارشناس ارشد منابع آب و محیط زیست، و جناب دکتر محمد رضا تورچی مقدم، از مدیران سابق سازمان حفاظت محیط زیست و از متخصصین این حوزه، در خدمتشون بودیم. مهمان تلفنی ما هم جناب علی محمد دعاگو بودن، رئیس محیط زیست شهرستان آمل. امیدوارم که مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه. با ما در ارتباط باشید. 30010-35 در خدمتتون هستیم. میتونید پیامک بدید. با شماره‌های رادیو گفتگو هم میتونید تماس بگیرید، از جمله 2265-2385. ما با استفاده از نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما تلاش میکنیم که برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو خدمتتون ارائه کنم. تشکر میکنم از همه عزیزانی که در این گفتگو با ما بودن و همچنین شما شنوندگان عزیزی که با ما هستید و نظراتتون رو اعلام می‌فرمایید. همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
زمین 360 درجه عنوان برنامه بود که شما از رادیو گفتگو شنیدید. همکنون ساعت 10:52 است.
آیا از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین؟ و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 1058-82 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
ایامتون بخیر، دلتون به نور عشق روشن. شما شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید.
دفتر شعر و موسیقی و سرود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی ایران با هدف بازداشت جایگاه رفیع دانشمندان شهید هسته‌ای، اولین جشنواره بین المللی شعر آفتاب نهان را در چند بخش موضوعی برگزار می کند. شاعران و علاقه‌مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت متن فراخوان به پایگاه اطلاع رسانی دفتر شعر و موسیقی و سرود به نشانی music.irib.ir مراجعه و آثار خود را از طریق پیام رسانهای بله و ایتا به شماره 0919-0100-671 ارسال نمایید.
روایت رنگ ها میان برنامه است که همکنون میشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
ساعت‌های آخر رأی‌گیری انتخابات که می‌شود، گمان زنی‌ها برای پیروز انتخابات بیشتر می‌شود.
پارادوکس انتخابات نظام، مسببین وضع موجود، مدعیان آینده بهتر.
گفت که 28,600,000 تا ساعت 11 به وقت ایران شرکت کننده بوده در انتخابات. توضیح میدی بیشتر که چه اتفاق افتاد؟
با توجه به رقابت اینچنینی از قبل هم قابل پیش‌بینی بود.
هیچ کس خبر دقیقی ندارد، اما هر رسانه‌ای مطلبی منتشر می‌کند که میلیون‌ها نفر پیگیریش می‌کنند. گویی واژه به واژه به صورت قسطی محتوا در اختیار مخاطب قرار می‌گیرد، اما او حاضر است که نقدی همه آنها را بشنود. این شگرد خیلی مهم در رسانه‌ها در لحظه‌های حساس است.
این انتخابات نمایشی چقدر ناموفق بود و خب همونجوری که ما دیدیم این بار بسیاری از مردم، بسیاری از کسانی که در طول این 42 سال زندگیشون بدتر شده و حتی در طی 10 سال اخیر 40% فقیرتر شدن.
خیلی از کاربرها این انتخابات رو به کودتا تشبیه میکنن.
طرف مقابل که جمهوری اسلامی باشه سابقه خیلی خیلی مشخصی داره در دروغ گفتن و نداشتن صداقت در رابطه با مردم.
گفتن رأی نمیدن، بعضی با بغض و گریه رأی دادن، بعضی گفتند که رأی دادن مشروعیت به انتخابات مهندسی شده نظام میده.
دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میدهد.
میاد یک سری فرایندها را ایجاد میکنه که به شما حاضر خودش قسطی اطلاعات بده. اطلاعات قسطی اطلاعات جذابه، چون اصلا مهمه شما دستت خالیه یا پره. به اندازه ای که میتونی میری جذب اطلاعات میکنه، این خیلی مهمه. برای همین میزان فروشش رو میبره بالا، یعنی میزان وابستگی شما برای روایت کردن پیرامون اون موضوع به خودش رو میبره بالا. نمونه، بی اتفاق میفته تو پارک ملت. هنوز که هنوزه تا این ساعت کسی اطلاعات دقیقی نداد، اما همه رسانه‌های بیگانه از همون لحظه شروع کردن اطلاعات، شروع کردن به قسطی پرداخت کردن. خب مال سازمان گسترش نوسازی بوده، این رابطه با هسته‌ایه، هسته‌ای رفت و خورد به یه جایی. سازمان صدا و سیما بوده، رفت خود به یه جایی. فلان نهاد امنیتی بوده، تهش گرفت رفت خود رسید به یه جایی. مخاطب دید سبد تنوع اطلاعات پیرامون یه حادثه‌ای که همه راجبش در داخل سکوت کردن رفته بالا. ضمناً نقدم نمیده، میگه قسطی هر چقدرش که خواستی وردار، هر چقدرش خواستی برو بعدن بیا وردار. برای همین میزان مراجعه رو کشید بالا.
این شگرد در رسانه‌های بیگانه با جذابیت دیگری هم همراه است. هر اتفاق مبهمی که اطلاعات دقیقی از آن وجود ندارد میتواند بستر فروش تحلیل‌های سیاسی مطلوب آنها باشد.
صدای آمبولانس، آمبولانس زیادی، دقیقاً نقطه مکان معلوم نیست.
تحقیق درباره جزئیات انفجار یا صدای انفجار در اولین ساعات شنبه به وقت محلی در اطراف پارک ملت تهران ادامه دارد.
خبرنگاران حاضر در محل میگویند صدای انفجار شنیده شده، اما هیچ خبری از آتش‌سوزی و خرابی وجود ندارد.
هرچه خبر مبهمتر و کلیتر، هیجان این فروش قسطی و خرید نقدی بالاتر.
خب یکی از وبسایت ها همین رو اشاره کرده که این کار اسرائیل بوده.
اما ذهن مخاطب بسیار علاقه دارد لحظه به لحظه خبر جدید بشنود. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی.
روی ذریب شناخت از یک موضوعی که وجود خارجیش منوط به اطلاعات دقیقه و همه میدونن رسانه‌های بیگانه اطلاعات دقیق ندارن، اما گمان زنی رو به صورت نقدی به یک محصولی تحت عنوان یک انفجار یا یک حادثه قسطید. مخاطب اون موقع شب هر چقدر که تونست اومد برداشت کرد، هر چقدر که نتونست فردا، حتی پنل ارتباطی داد، یکی از این رسانه‌های بیگانه شماره داد، برداشت خودتون یا مشاهده خودتون رو بنویسید برای ما بفرستید. فروش میبره والا دیگه، داره خیلی داره نقد و قسط رو با هم دیگه اینجا جابجا میکنه. پس میگه شما آقای مخاطب، خانم مخاطب، اشکال نداره اطلاعاتتو به من قسطی بفروش، من بهت تحلیل نقدی میدم. میشه برعکسش. پس شما هم میتوانی قسطی بخری، هم میتوانی قسطی بفروشی، هم میتونی نقدی بخری، هم میتونی نقدی بفروشی. برای همین در هر دو حالت میزان تراکنش شما با رسانه میره بالا. روی شناخته که از حس ما ایرانی ها که میخواهیم همه چیز رو در آن واحد بدانیم، اگر اطلاعات ندهید میرویم سراغ یکی دیگه.
شگردهای رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
شنوندگان فهیم و دلاغاه رادیو گفتگو، شاید وقتی صحبت از جنگ رسانه‌ای و جنگ هیبریدی به میون میاد، هنوز هستند عده‌ای معدود که گمان می‌کنند اینها توهم توطئه و مسائل فانتزی و از این قبیله. سال هاست در کشور